به نام خدای دانایی. خانم ها و آقایان سلام. به 67 به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم. قحطی و غارت در ونزوئلا. دولت ایران طلبها رو از این پرونده باز سریع وصول کنه. زنده کردن ادعای دخالت ایران و سوریه در ترور حریری با محاکمه یک عراقی در اردن. و بالاخره خدافظی مهدی هاشمی و ورود به زندان اوین. پشت پرده کاهش اعتبار صرافی‌های کشور و شوخی با بچه پولدارای تهران. اینجا ونزوئلا است. با کاهش قیمت نفت کمر اقتصاد شکسته و حال با قحطی مواجه شده و مردمش اینطور به فروشگاه‌ها حمله می‌کنند. تا سال 2007 که حد متوسط رضایتمندی در همون رقم 37% در تمامی آمریکای لاتین باقی مون، میزان رضایتمندی مردم ونزوئلا از نظام دموکراتیکشون به 59% افزایش پیدا کرده بود. اما اقتصاد متکی به نفت این کشور با کاهش قیمت نفت در چند سال اخیر در سراشیبی تندی افتاد که سرانجامش قحطی و چنین غارت‌هایی بود. شکر، آرد، ذرت، شیر، روغن، دستمال توالت، پوشک، دارو و شوینده از جمله لیست بلندبالایی هستند که این روزها در ونزوئلا نایاب شدند. تا چنین صف‌های کیلومتری برای تهیه این وسایل مقابل فروشگاه‌ها شکل بگیره و طبیعتاً هیچ فروشگاهی هر چقدر هم که بزرگ باشه توان پاسخگویی به این نیازهای چنین جمعیت عظیمی رو نداره و این آغاز درگیری‌هاست. حدود 2 هفته پیش یک مرد 22 ساله در حین حمله مردم به یک فروشگاه مواد غذایی در شمال شرقی این کشور جان خودش را از دست داد. پلیس بیش از 80 نفر را بعد از این حادثه بازداشت کرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در 3 ماهه اول سال 2015 56 غارت و 76 حمله به فروشگاه‌ها در ونزوئلا به ثبت رسیده. همچنین آمار 2836 تظاهرات و به طور خاص تظاهرات محلی در اعتراض به قحطی در این کشور به ثبت رسیده که در نوع خودش رکوردیه. امروز هم تظاهرات سراسری برگزار شد اما بعید تأثیر عمیقی داشته باشه. به نظر میرسه نیکولاس مادورو که دعای خیر چاوز رو با خودش داشت این روزها بیشتر به دعای چاوز و البته سیاست‌هایی فراتر از رفتارهای پوپولیستی نیاز داره تا در قدرت باقی بمونه.
هوگو چاوز دعای خیر خود را همراه پرنده کوچکی به سوی ما فرستاده است. او در حالی که آواز پرنده را تقلید می‌کرد گفت: پرنده در حالی که به من مینگریست آغاز به خواندن کرد. من نیز با آهنگی به او پاسخ دادم. پرنده سپس پرواز کرد، چرخی زد و دور شد و من روح و دعای خیر فرمانده هوگو چاوز را حس کردم.
راستی تا یادمون نرفته به دولت توصیه میکنیم تا این بنده خدا نیفتاده اون طلبامونو از این دوست و برادر پرونده بازمون بگیرن. اینجا اردن، کشوری که ظاهراً در این روزها داره تلاش میکنه روابطش رو با ایران بهبود ببخشه، اما در این کشور یک دادگاه ضد ایرانی داره برگزار میشه. دادگاهی که یک عراقی دارای تابعیت نروژی رو به اتهام‌های عجیبی محاکمه میکنه و نکته اصلی اینجاست که یک سر همه این اتهام‌ها به ایران متصل شده. روزنامه کویتی الرأی که در این باره گزارش منتشر کرده بود و وزارت خارجه ایران هم تکذیبش کرده بود، جزئیات تازه‌ای در ادامه ادعاهاش منتشر کرده و مدعی شده شخص مذکور که اسمش خالد جاسم کاظم الربیعیه در حالی که دنبال برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در اردن بوده با 45 کیلوگرم از ماده انفجاری RDX در شمال این کشور دستگیر شده. بنابر ادعای این روزنامه، این شخص که توسط همین روزنامه کویتی حتی متهم به نقش داشتن در ترور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی هم شده، مواد منفجره رو در یک محوطه پر از درخت در شمال اردن دفن میکنه. اما وقتی برمیگره تا مواد منفجره رو برداره، میبینه درخت‌ها قطع شده و نمیتونه جای اون مواد رو پیدا کنه و بعد از چند سری تلاش ناموفق و چند سری سفر به ایران برای یادگیری پیدا کردن مواد منفجره، بالاخره لو میره. اما شاه بیت داستان نوشته شده در روزنامه الرأی بخشیه که ادعا شده مواد منفجره کشف شده از همون جنسیه که در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان ازش استفاده شده. حالا باید پرسید این ماجرا به چه هدفی طراحی شده؟ پاسخ رو میشه در همون RDX پیدا کرد که عنوان شده ماده مورد استفاده برای ترور رفیق حریریه. واقعیت اینه که بعد از جنگ‌های داخلی لبنان، سوریه نقش پررنگی در این کشور داشت، اما با ترور رفیق حریری و صدور قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل، قدرت سوری‌ها در لبنان محدود شد و بعد از اون بود که تلاش شد از ماجرای رفیق حریری بیشترین استفاده برای متهم کردن مثلث ایران، سوریه و حزب الله لبنان انجام بشه. اتهامی که هیچگاه مستنداتی دربارش وجود نداشت و بعید نیست با این متهم عراقی اتهام ترور رفیق حریری به ایران نسبت داده بشه. البته با توجه به اینکه اتومبیل رفیق حریری بسیار پیشرفته بود و از تجهیزاتی مشابه تجهیزات خودروی رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود که سیگنال ها رو تا شعاع مشخصی کور میکرد و امکان انفجار بمب رو به صفر میرسون، شواهد نقش یک دولت دارای تکنولوژی برتر و مشخصاً دست داشتن رژیم صهیونیستی رو در این انفجار پررنگ کرده بود، تا مشخصاً مثلث ایران، سوریه و حزب الله رو که با حریری روابط صمیمانه نداشتن عامل این ترور شناخته نشن. موضوعی که حسن نصرالله در افشاگری بی سابقه با انتشار ویدیوهایی از فیلمبرداری چند باره هواپیماهای شناسایی رژیم اسرائیل از مسیر معمول حرکت رفیق حریری از اون پرده برداشت و مقامات صهیونیست در قبالش سکوت کردند. و حالا اردن که به تازگی 16 هلیکوپتر کوبرا از اسرائیل به عنوان کمک دریافت کرده، در حال زنده کردن این پرونده است. بازی کمی پیچیده است، اما نه اینقدر که نشه درکش کرد. دیروز خبر دادیم که مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی پروندهش رو پس گرفته و علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی خبر داد که موکلش آماده است تا برای دوران حبس به زندان بره. امروز یک منبع آگاه به خبرگزاری ها گفت مهدی امروز وقت داره تا برای گذراندن دوران حبس خودش رو به زندان معرفی کنه و همین اتفاق هم افتاد. تصاویری که میبینید خداحافظی فرزند آیت الله هاشمی با نزدیکانشه و دقایق بعد مهدی هاشمی در مقابل زندان اوین با خوندن نامه ای از در ورودی زندان عبور کرد و به این شکل حبسش آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ و فهیم ایران، اون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم، مهیا گشتم به عنوان یک عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود، به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستور و خستگی ناپذیر یار دیرینه و وفادار حضرت امام خمینی و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری، پدر مظلوم و بزرگوارم، با توجه به عدم پذیرش خاص این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم این جانب از صدا جمهوری اسلامی را دادم و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود. رجاء واثق دارم که این اقدام از سوء استفاده افراد افراطی و مغرض در ضربه زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی پیشگیری خواهد کرد.
آیا هاشمی از وکلا
راضی بودن؟
بهترین وکلا رو داشت.
بگیر
بول داری پخش کن.
چش
و اینطوری فرزند هاشمی طی دوره 10 ساله حبس راهی زندان شد. اما آیا این پایان ماجراست؟ بعید به نظر میرسه. در سالهای اخیر مدیریت بازار ارز از طریق صرافی‌ها بوده و به واسطه دشوار بودن شرایط دریافت مجوز صرافی که سرمایه 20 میلیارد تومانی می‌خواسته، این صنف رشد معقولی داشته و صراف‌ها هم عمدتاً صراف بودن و نه واسطه. حالا مسئولان دولتی در اقدامی قابل تأمل سرمایه لازم برای صدور مجوز صرافی رو به 1/5 یعنی 4 میلیارد تومان ناقابل کاهش دادن تا پاساژهایی که در میدان فردوسی تهران برای صرافی ساخته شده بی مجوز نمونن. اما نکته عجیبتر این که عنوان شده این تصمیم با هدف افزایش فضای رقابتی اخذ شده. واقعا معنی این جمله رو نمیفهمیم. انگار مسئولان تصور میکنن ارز حکم میوه رو داره که هرچی تعداد صرافی‌ها بیشتر بشه برای رقابت ارزون‌تر میفروشن. کافیه سری به فردوسی بزنید و قیمت‌های تقریبا یک دست صرافی‌ها رو ببینید تا پی ببرید دلیل ارائه شده تا چه حد به یه شوخی شبیهه. خلاصه این که اگه پول دارید از گرفتن مجوز صرافی غافل نشید و سعی کنید جز اون دسته اشخاصی باشید که این قانون براشون وضع شده. اما در آخر فیلمی ببینید از شوخی بچه های طبقه متوسط با بچه پولدارای تهران. یه شوخی تلخ که باید کمی در اون تأمل کنید. از این که امشب هم با 67 به اضافه تابناک با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.